الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این پنجره را اگر لطف کنید ببندید. پیش درسمون رو طبق روال جلسات گذشته پیرامون اهمیت علم ادامه میدیم. یکی از مشکلاتی که عده‌ای از جوانها عده‌ای از مردم به خصوص جوانها دارند، اون جوانهایی که اهل مطالعه هستن، میخوان اهل علم اهل معرفت باشن، این هستش که نمیدونن باید به دنبال کدوم علم برن، وقتشون رو چگونه پر کنند، یا اگر میخوان مطالعه کنند چه نوع کتاب هایی رو مطالعه کنند، اگر دروسی رو میخوان گوش بدن چه نوع دروسی رو گوش بدن، اگر رشته‌ای رو میخوان انتخاب بکنن چه نوع رشته‌ای رو انتخاب بکنن. یه مقدار در رابطه با پر کردن اوقات فراغتشون و انتخاب نوع علمی که باید فرا گرفت در تشویش و شک و اضطراب هستند. اگر این نکته رو اضافه بکنیم که ما نسبت به لحظه به لحظه عمرمون مسئول هستیم، این اضطراب هم بیشتر خواهد شد. یعنی در روایت داریم در قیامت، در روز قیامت به تعداد ساعت‌های یک روز برای شخص 24 صندوق باز می‌کنند. به تعداد ساعت‌ها بعضی از صندوق‌ها رو که درشون باز می‌کنند به قدری خوشحالی به شخص دست می‌ده که در روایت داریم اگر تمام اون خوشحالی رو بین اهل جهنم پخش بکنن، همه اهل جهنم از احساس درد ایمن هستن، این دیگه دردی رو احساس نمی کنن، اینقدر این شادی زیاد هست. و بعضی از صندوق ها وقتی درش رو باز می کنن چنان ناراحتی به شخص دست می ده، چنان عصبی به او آرز می شه که اگر این ناراحتی رو بین همه بهشتی ها تقسیم کنن دیگه بهشتی ها لذتی رو نمی تونن ببرن. و بعضی از صندوق ها رو باز میکنن باز هم شخص متأثر میشه و میگه ای کاش اینها رو پر کرده بودم، خالی نمیذاشتم، بیهوده بگذره از من. این صندوق هایی که خوشحالی ایجاد میکنه ساعت هایی هستش که در طاعت خداوند گذرونده، در هدفی که خداوند براش مشخص کرده گذرونده، در عواملی که خداوند فرموده صرف کرده. اون ساعت‌هایی که بهش غم و غصه دست میده، ساعت‌هایی هستش که معصیت خدا رو کرده، خلاف دستور خدا عمل کرده، و اون ساعت‌هایی که اسف می‌خوره، تأسف می‌خوره که ای کاش درست مصرف کرده بودم، ساعت‌هایی هستش که بیهوده گذاشته و مصرف خوبی از اینها نکرده، تلف کرده بیهوده اینها رو. حالا این که ما چه کاری بکنیم به چه کاری بپردازیم خودش خیلی مهم است. از کردن فقط و فقط تنها چیزی که ما رو نجات میده با توجه به آیات روایتی که مفصل تنین چند جلسه با هم مطالعه و مباحثه کردیم به این نتیجه رسیدیم که تنها چیزی که ما رو نجات میده طاعت هست. و از کردن که طاعت یک کلمه کلیست، طاعت معنای عبادت نیست، یعنی این که ما فقط نماز بکنیم یا روزه بگیریم. طاعت یعنی این که کسی که با پدرش برخورد داره، اون وظیفه‌ای که خدا گفته با پدر داشت، اون وظیفه‌ای که خدا مشخص کرده در برخورد با پدر و مادر، این میشه طاعت. با همسرتون، با بچه‌هاتون، با دوستتون، با معلمتون، با شاگردتون، با هم محلی، با همسایه، با هر کس دیگر، مجموعه وظایفی که ما انجام میدیم خودش میشه طاعت. یعنی فقط نماز خوندن نیست، روزه گرفتن نیست. نقص طاعت یعنی مهمانی دادن، یعنی مهمانی رفتن، یعنی شاد بودن، یعنی تفریح کردن. بسته بریم که کجا خدا چگونه فرموده و ما همون گونه عمل بکنیم. حالا در رابطه با نوع علومی که میخوایم یاد بگیریم، چون بحث ما پیرامون علم هست، این روایت نسبتا طولانی رو از امیرالمومنین علیه السلام، دو روایت ما انتخاب کردیم که روی تخت نوشته شده، یکیش از امیرالمومنین علیه السلام هست، اولین روایت هست و طولانی تر، و دومین روایت هم از حضرت صادق علیه السلام هست. در اولین روایت میفرماید که اول ما لا یتقبل العمل الا به، اوجب العلم عليك ما انت مسئول عن العمل به، الزم العلم بك ما دلك على صلاح دينك و ابان لك عن فساده، احمد العلم عاقبتا ما زاد في عملك العاجل و ازلفك في العاجل. یک مطلب دیگه ترجمه رو توضیح میدم. خوب حالا دقت بفرمایید به ترجمه، چیزی یاد داشت نفرمایید. می فرماید لازم ترین علم برای تو این استش که هیچ عملی بدون داشتن اون علم از تو قبول نمیشه. عمل رو که انسان انجام میده باید با شناخت و معرفت باشه. در روایت دوم ما داریم که روی تخت یاد داشته، لا یقبل الله عملا الا بمعرفه، خداوند هیچ عملی رو بدون معرفت نمیپذیره از کسی، از امام صادق علیه السلام. میگن فرمود که اگر بخوای عملی رو انجام بدی باید یک سری علوم رو بدونی، اون معارف رو بلد باشی تا اعمال تو پذیرفته بشه. یعنی یک سری از معارف رو باید بدونی، همون اصول دین هست اینجا. در اینجا این علم منظور از این علمی که یک عملی به وسیله اون پذیرفته نیست، معارف الهیه هستش. مثل این که کسی نماز بخونه به امامت اعتقاد نداشته باشه، نماز بخونه به نبوت اعتقاد نداشته باشه، نماز بخونه به ضرورت اطاعت از امام اعتقاد نداشته باشه، نماز بخونه به معاد اعتقاد نداشته باشه. این نمیشه. هیچ عملی بدون اعتقاد به است که رو خط مستقیم و صراط مستقیم حرکت میکنه. شخص جاهل یا افراد میکنه و یا تفریق میکنه، همیشه یا به چپ منحرف میشه و یا به راست منحرف میشه. بنابراین اگر بخوایم درست عمل بکنیم باید اطلاعاتمون خوب باشه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که قلیل العمل مع کثیر العلم کثیر و کثیر العمل مع قلیل العلم میگم. میفرماید یه کمی از عمل با آگاهی زیاد خیلی زیاده، کثیر این عمل زیاده، ولی خیلی کم از نظر مقدار و از نظر زمان. اما چون با آگاهی و بینش زیاد این عمل انجام شده، میفهمم این عمل عمل زیادی محسوب میشه. اما خیلی عمل زیادی دارن، کارهای خیلی زیادی دارن، عبادتهای زیادی دارن، اما آگاهیشون کمه. میفرماید اعمال زیاد با آگاهی کم کمه. لذا اون چیزی که عمل بالا میبره و مقدارش رو افزایش میده و اثرش رو بیشتر میکنه آگاهی و شعور فرد هست، نیت و بینش یه فرد هستش که عمل رو بالا میبره. میگید ببینید چه چیزایی شما قیامت از شما سوال بکنن. ما داریم صراط که در جهنم هست، 3000 سال راه مسیر هستش که همه انسان ها باید از این رد شد و هر کدومش هم هر 1000 سال هم یک ایستگاه داره، یک موقف داره، یعنی 50 ایستگاه. 50 ایستگاه انسان نگه میدارن و سوال میکنن که مثلا در مورد فلان چیز چه کردی. خب اگر ما روابطمون رو تو همینجا سریع انجام داده باشیم، مثلا اونجایی که از پدر و مادر میپرسن ما روابطمون با پدر و مادر تنظیم شده باشه، نه اونطور که دلمون میخواد، بلکه اونطور که خداوند فرموده. آخه بعضی میگن ما اینجوری دلمون میخواد با پدر و مادرم باشیم، من غیر از این نمیتونم، من حوصله‌شو ندارم، من نمیخوام، میلم نمیکشه، طبعم نمیکشه. نه، اونجوری که خدا میخواد. طب یعنی جهنم، میل یعنی جهنم. این میل و طب و جهنم میسوزوننش. اونی که خدا میخواد با پدر و مادر، اونی که خدا میخواد انجام داده، با همسرتون اونی که خدا میخواد، با فرزندتون اونی که خدا میخواد، با قرآن اونی که خدا میخواد، با امامتون و ولی فقیهتون اونی که خدا میخواد. این موقفایی که نگه از نماز سوال میکنن اونجا که نماز چه کنه، با نماز چه کردی؟ خب اینا رو سوال میکنن. اگه کسی تو این دنیا حسابش خودش به خودش برسه، حاسبو قبل ان تحاسبو، حاسبو قبل ان تحاسبو، خودتون به حساب خودتون برسید قبل از دیگران به حساب شما برسن. خودتون از خودتون محاسبتون. ببین اونهایی که شما مسئولید عمل بکنید، الان روابطتون چطوره باش؟ خوب عمل میکنید؟ اونجوری که باید عمل بشه عمل میشه یا نمیشه؟ خوش برای کسی که تو همین جا به حساب خودش برسه، محاسبه کنه خودش رو. اگر این کارو کردید اونجا دلیلی نداره ما معطل بشیم. این در روایت داریم بعضی هم مثل یک چشم به هم زدن، مثل برق از روی سرازت میشن، اصلا سراتی رو متوجه نمیشن، تا بهشون بگم برید میبینن تو بهشت هستن، سراتی نمیبینن، جهنمی نمیبینن، پلی نیست، لغزشی نیست، آتشی نیست. به خاطر که دنیا خیلی سریع عمل کردن، خیلی زود به حسابای خودشون رسیدن، حسابای خودشون. ببینید بعضی وقتا ما هم میایم خیلی از واجباتمون رو فراموش میکنیم، یادمون میره یه سراتی داریم که اونجا از ما در رابطه با چیزهایی به خصوصی سوال میشه، اصلا که انمو همچین چیزی نیست، میذاریم پشت گوش و میبینید به یه کارهایی میپردازیم، وقتمون رو جوانیمون رو صرف چیزهایی میکنیم که اصلا از ما سوال نمیکنن. اونجا یه جوابات نره ما اونقدر وقت برای این چیزا بذاریم، کسی از ما این سوال رو نمیکنه، کسی از ما نخواسته که ما وقتمون رو این گونه صرف کنیم، اما میبینید ما این گونه صرف میکنیم. پس بیاین اول اون چیزهایی که مسئول هستیم ازش بهش بپردازیم، اون چیزهایی که در حیات ابدی به داد ما میرسه. جنین ببینید چگونه وقتش رو صرف میکنه، تمام وقتش رو صرف استعدادهایی که در دنیا نیاز داره صرف میکنه. حالا اگه اومد دم برای خودش درست کرد، شاخ برای خودش درست کرد، اینا که به دردش نمیخوره که. حالا اینا درست شده، نه که کار نکرده، کار کرده، زحمت کشیده، درست کرده برای خودش، اما خب اینا به چه دردش میخوره؟ شاخ میخواد چیکار؟ دم میخواد چیکار؟ خب این شاخ و دومه ما برای خودم تهیه میکنیم برای قبرمون، برای قیامتمون. بیاین دست از این شاخ و دومه برداریم. میخواد چه علاقه داریم به اینها؟ ببینیم انسان در ابدیت چگونه زیباست، همون زیبایی ها رو تهیه بکنیم، به فکر اونا باشیم. فطرت ما هم این گونه میطلبه. ما اگه خلاف این گونه عمل کنیم، در درون خودمون اضطراب و تشویش و سوء ظن و بدبینی و بد اخلاقی و انواع اقسام بیماری ها بهش دچار خواهیم شد. بیاییم همونی که باطنمون میخواد، همونی که فطرتمون میخواد عمل بکنیم. لازم ترین علم برای تو آن است که مادن لکه علا صلاح دینه، تو راه نمایی کنه به اصلاح دینه، این دینه تو اصلاح کنه، یعنی فساد دینه تو بشناسی، یعنی آفتهایی که باعث بیدینی تو میشه، آفتهایی که عبادتهای چند دین و چند ساله تو رو از بین میبره، آفتهایی که ممکنه بعد از 50 سال یه دونه عمل نذاره تو نامه عمل تو بمونه، اون آفتها رو بیاییم بشناسیم. ببینیم آفت نماز ما چیه، آفت روزه ما چیه، آفت قبر ما چیه، آفت آبادی قبر ما چیه، آفت آبادی آخرت ما چیه. این آفت ها رو بشناسیم و بی خود زحمتمون به هدر نره، از بین نره. خیلی عمل کردن هنر نیست، هنر نیستش ما عمل بکنیم و این عمل درست بتونیم با خودمون ببریم، سالم بتونیم نگه بداریم، اینجا با خودمون ببریم. خب اینو بیایم علم مطالعه کنیم، ببینیم چه چیزی باعث میشه اعمال انسان حفظ بشه، از بین بره. چه چیزهایی هست ممکنه ما رو از شفاعت معصومین علیهم السلام در قیامت که هممون بهش محتاج هستیم محروم بکنه؟ اون کارا رو مثلا انجام ندیم، این آفات رو بشناسیم، عشق بهشون نداشته باشیم. بعضی از ماها علاوه بر اینکه این آفات رو نمیشناسیم، بهشون هم عشق هم داریم، یعنی عاشق این جهنم هایی هستیم که در روحمون هست، لذت میبریم از جهنم. سنخی داریم که بعضی ها در قیامت، اگر این اینجوری ثابت شده که اگر بعضی از بعدها رو به بهشت هم ببرن، در بهشت هیچ لذتی نمیبرن. به خاطر این سنخیت نداره. شما اگه الان راحت میشنید توی کلاس با معارف الهی راحت، دلتون راحت دارید میشنوید، احساس ناراحتی نمی کنید وقتی سر کلاس نشستید، این معارف الهی، احادیث اهل بیت، آیات قرآن که به گوشتون میخوره لذت میبرید، این یعنی سنخیت با بهشت داشتن. اما اگه یک کسی اومد توی این کلاس این چیزا رو شنید، حوصله‌اش سر رفت، اعصابش خورد شد، انگار که مثلا داری توهین میکنی بهش، نفسش میگیره، قلبش میزنه، این کسی یعنی سنخیت با این معارف نداره. بعضی از زشتی هستن که ما ازشون لذت میبریم، باهاشون سنخیت داریم، بیاییم اونا رو اول بشناسیم و بعد این محبت ها رو ببریم، این عشق ها رو ببریم، دیگه به اینها عشق نداشته باشیم، علاقه نداشته باشیم به این. این چیزی که در حال همون حدیثی جلسه قبل گفتم که سلامت قلب از همه سلامت ها مهمتر هستش. و ابان لک ان فساده، فساد دینه تو بتو نشون بده، روشن کنه که بی خود عمرت رو تلف نکنی به اسم این که من دیندار هستم و مسلمان هستم و بعد از مدت ها بفهمی که بی خود عمل کرده و باطل بوده. این احمد العلم عاقبتن ما زاد فی عمل کل آجل، میگه پسندیده ترین علم برای تو این استش که عملی که داری میکنی زیادش بکنی، کم نشه عملت، زیاد بشه، بیشتر روز به روز عملت و عمل صالحت افزوده بشه. هیچ وقت عملتو، آفت یه انسان این استش عملشو زیاد ببینه، بگه ما خیلی خوب داریم عمل میکنیم، کاش همه اینقدر عمل بکنیم، همین نوعی عمل کردیم بس، نمیخوام بیشتر از این نمیخوام، نه، روز به روز عمل صالح انسان زیاد بکنیم و تو را در آخرت به خدا نزدیک کنه. یعنی این علم تو را در آخرت به خداوند نزدیک بکنه، به اون اولیای خدا نزدیک بکنه. این علم، علم خوبی، دنبال اینها باشیم که در ابدیت سودهای ابدی داشته باشه، دنبال علمهایی باشیم که این علمها تا ابدیت به همراه ما هسته، به همراه ما باشه. خب روایت بعدی دارم که همون اول جلسه با توضیح دادم که از امام صادق علیه السلام هست، لا یقبل الله عملا الا بمعرفته، خداوند هیچ عملی رو بدون معرفت از کسی نمیپذیره. این باید شناخت داشته باشیم نسبت به اون علم. این در اصول کافی است، این دو باید، لا یقبل الله عملا الا بمعرفه، خداوند هیچ عملی رو بدون معرفت نمیپذیره. یه روایت هم هست که قسمتی از روایت طولانی هست از امام کاظم علیه السلام، اینم خدمتون بگم این قسمت بحثمون تمام بشه. می فهمد فلا تشغلن به علم ما لا یضرک جهله، می فهمد خودتون مشغول نکنید به علمهایی که ندونستن ضرری به شما نمیرسونه. بعضی از علمها هست اگر انسان ندونه ضرر بهش میرسه، ولی بعضی از علمها هست که اگر انسان ندونه بهش هیچ ضرری نمیرسه. ما وقتی بیام شئون خودمو تقسیم کنیم، شئون گیاهی، شئون حیوانی، شئون انسانی خودمون رو، بعضی از علوم هست اصلا ربطی به شئون انسانی ما نداره و لازم هست نه که شئون گیاهی حیوانی مهم نباشه، اگر شئون گیاهی حیوانی ما کسی بهش نرسه اونها سلامتشون حفظ نشه، شئون انسانی هم لطمه خواهد دید، جسم و روح با هم هستن، اصلا یک چیز هستن، جسم از جزء قوای نفس هست، جزء قوای روح هستش، این علوم که بد نیستش. ولی بعضی از مشغله ها، بعضی از علوم، بعضی از سرگرمی ها، بعضی از شغل ها چیزهایی هستش اگه انسان ندونه هیچ به هیچ جا بر نمیخوره. وقت بعضی از افراد متاسفانه به خاطر جهالتشون خیلی هم پوز میدن بین علما، خیلی هم کیف میکنن که اینها رو بلدن، مثلا یه شرفی هم نسبت به دیگران پیدا کردن به خاطر اینکه این علوم رو بلدن. میگه دنبال چیزی باشید که ندونستنش به شما ضرر میرسونه، نه دنبال چیزهایی که دونستنش ندونستنش به شما ضرر نرسونه. اون چیزهایی که وقتی ندونید تو در حرکت به سمت ابدیت دچار ضرر بشید، اول به دنبال اون علوم، اول به پردازید به اون علوم. علوم دیگر در کنار یاد بگیرید هیچ مانعت و جمع هم نیست، یعنی اشکال نداره که انسان در این حال که داره علومی رو یاد میگیره که در حرکتش به سمت ابدیت کمکش میکنه، علوم دنیایی رو هم یاد بگیره که در دنیا هم طوری زندگی کنه که آخرت زیباتری داشته باشه. خیلی خوبه. داریم ان الله یحب المؤمن المتحرف، خداوند مؤمنی رو که حرفه بلده دوست داره، حرفه صنعت شغل بلده. از راه پیغمبران ما نگاه کنید، هر کدومشون ائمه ما از راه غیر از مسائل دینی نمیخوردن، اتفاقا سفارش شده که از راه دینتون نیم نخورید، از راه غیر از معارف دینی. یکشون توپان بوده، یکشون لباس. مثلا حضرت داوود علیه السلام، خداوند در قرآن میفرماید خداوند به او صنعت لباس دوزی رو یاد داد که زره درست میکرد، خب از اون طریق نیم میخورد. بعضیشون چوپان بودن، بعضیشون سبد درست میکردن، بعضیشون خیاطی میکردن، بعضیشون شغلای دیگه داشته. اینها شغلای خیلی خوبی هستش که انسان یه راهی شغلی داشته باشه باش روزی حلال به دست بیاره، خیلی خوب هستش. پس اینها رو بد نمیدونه، بسیار هم خوب هستش. ولی بعضیا بدون اینکه قصد درآمدی داشته باشن که از این درآمد برای رفاه زندگیشون و رفاه آخرتشون استفاده کنن، میپردازن به یک کارهایی که اصلا هیچ ارزشی نداره، وقتشون رو تلف میکنن و در حالی که دارن به اون علوم میپردازن، خیلی از چیزهایی که باید یاد بگیرن داره از اونها قضا میشه، داره از اونها فوت میشه و اینها اصلا مست متوجه نیستن، مست و غافل. خب اینم از پیش درسمون. برمیگردیم به درس اصلی خودمون، یعنی متن درسمون در مورد اعجاز قرآن هست. سر وقت خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در درس گذشته این نکته رو عرض کردیم که قرآن تحدی کرده، تحدی با حی جیمین، یعنی حریف طلبی کرده، گفته اگر کسی میتونه میگه این کتاب، ادعا داره که این کتاب کار خدا نیست و کار بشر هست، اگر میتونه بره بیاد کتاب مثل این بسازه، اگر میتونه بیاد 10 تا سوره بسازه، اگر میتونه بیاد 1 سوره بسازه. ببینید چند جور قرآن تحدی کرده. البته اینطوری که من به ترتیب گفتم قرآن هم به ترتیب نگفته ها، قرآن به نوعهای مختلف گفته، ولی خب در حال این گونه هستش که هم از مردم خواسته، اونهایی که ادعا کردن قرآن کار بشر هست و بشر میتونه بیاره، گفته اگر میتونید شما 1 سوره بیارید یا مثلا 10 سوره بیارید یا مثل این کتاب اگر میتونید بیارید، که از کردیم هنوز در طول 1400 چند سالی که از نزول قرآن میگذره هیچ بشری همچین قدرتی پیدا نکرده که یک کتاب مثل این کتاب بتونه بسازه. از این به بعد، از این جلسه بعد داریم میخواییم کار بکنیم روی وجوه اعجاز قرآن، که چرا قرآن معجزه است، چه چیزهایی در قرآن هست که بشر رو از آوردن مثل اون عاجز کرده. از امروز جابر خود آورنده قرآن صلی الله علیه و آله و سلم صحبت میکنیم، یعنی یک مطالعه روی شخصیت ایشون میکنیم و نگاهی میکنیم به دورانی که این بزرگوار در اون دوران زندگی میکرده، متولد شده و مبعوث شده، تا ببینیم که مکان نزول قرآن و زمان نزول قرآن چگونه بوده. راجع به خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اولا اون چیزی که مسلم هست در تاریخ این هست که پیغمبر شخص بی سوادی بوده، یعنی سواد نداشته، سواد خواندن و نوشتن نداشته، مدرسه نرفته، معلم ندیده، استاد ندیده و تا آخر عمرش همین گونه بوده. هیچ کس از پیغمبر در طول تاریخ نه یک خط نوشته داره، نه یک بیت شعر نوشته داره و نه هیچ چیز دیگه. از پیغمبر چیزی نوشته یادگار نمونده. نامه هایی که پیغمبر نوشته به مثلا پادشاه ایران، پادشاه مصر و کسای دیگه، اینها رو دبیران میبوده برای حضرت. حضرت حدود 10 تا دبیر داشته که، یعنی نویسنده داشته که وقتی قرآن نازل میشده به این دبیرها میگفته این آیات رو بنویسن. اولا قلب مبارک خودشون تمام قرآن رو که در حفظ داشته هیچ خطا نمیکرده، ولی خود میگفته بنویسن که بتونن پخش بکنن و اختلاف بعدها ایجاد نشه. 10 نویسنده اینها رو مینوشتن، مثل مثلا علی علیه السلام، مثل معاویه، مثلا همین معاویه ملعون یه زمانی دبیر پیغمبر بوده مثلا آیات رو مینوشته، مثل کسای دیگه بودن حدود 10 نفر اینها قرآن رو ثبت میکردن آیات رو. ولی خود پیغمبر با خط خودش هیچ کس تا به حال ندیده و نداره از ایشون یه بیت شعری یا یه خط نوشته نفسی هیچ چیز در تاریخ ثبت نشده. تا آخر عمرش هم هرگز دیده نشد که ایشون از روی کتابی، از روی ورقه‌ای چیزی بخونن، و چون سواد خوندن و نوشتن بلد نبودن. در مدتی که زندگی کرد تا رسالتش، یعنی 40 سالی که زندگی کرد، هیچ کس نه از او یک سراغ داره که حرف علمی زده باشه، بحث علمی کرده باشه و یا چیزی نوشته باشه. همه میگن یه شخصیتی هستش که شخصیت دوست داشتنی هم بوده، خب در جوانی محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم معروف بوده، به خوش برخوردی، خوش اخلاقی، به امانتداری معروف بوده، ولی کسی که از ایشون به مسائل علمی سابقه علمی ازشون نداشته، ایشون سابقه علمی داشته باشه. و یکی از استدلالاتی که خودش برای حقانیت خودش میکنه این آیه هستش که میفهمد قل لو شاء الله ما تلوته علیکم، نمیستم آیه را روی تخته براتون، قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادریکم ادراکم به فقد لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. استدلالی که خود پیغمبر میکنه خیلی قوی هست. این استدلال میفهمد بگو اگر خدا میخواست قرآن رو بر شما تلاوت نمیکرده. قل ما لو شاء الله ما تلوته علیکم، اگر خداوند میخواست قرآن رو بر شما تلاوت نمیکردم. ولا ادراکم به، و به شما نمیفهمیدم، شما رو آگاه نمیکردم به احکام قرآن. فقط لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون، من پیش از این عمری در میان شما زندگی کردم. فقط لبست فیکم، من پیش از این عمری در میان شما زندگی کردم افلا تعقلون. یعنی شما خودتون که منو میشناسید، از بچگی تا الانی که من 40 سالم هست و مدعی هستم که از طرف خدا مبعوث شدم، تا الان شما تو میون شما زندگی کردم. شما کدومتون دیدید من یه روز پیش معلمی برم، استادی دیده باشم، کتابی نوشته باشم، خطی نوشته باشم، چیزی خونده باشم؟ شما که خودتون سابقه منو میدونید، کدومتون سابقه دارید که من تا به حال چیزی خونده باشم یا چیزی آورده باشم، چیزی نوشته باشم؟ یعنی احتجاجش و دلیلش به سابقه خودش هست. یعنی سابقه من اینه، شما که سابقه منو میدونید چطور میدونید که این رفته اینا رو جمع آوری کرده، از این یاد گرفته اومده؟ من که سوادی ندارم. بعدا شما میدونید 40 سال پیغمبر در 40 سالگی مبعوث شده یا ادعای رسالت کرده. اگه بنابراشه کسی ادعا بکنه تو قبل از 40 سال، این دوران جوانی بهترین دوران هست برای شهرت طلبی، برای مقام خواهی، برای پیشرفت. این 40 سال چیکار میکرده؟ مثل یه علای معمولی زندگی کرده بین همه، هیچ کاری نکرده، هیچ ادعایی نداشته، هیچ طرفدار، یک نفر هم طرفدار جمع نکرده. اگر خیال قدرت طلبی و جاه طلبی داشت، خب تو این 40 سال خیلی کار میتونست بکنه. شهرت نداشت که داشت، محمد امین معروف بود، خب 25 سالش بوده ایشون با حضرت خدیجه سلام الله علیها ازدواج کرده، میتونه از ثروت ایشون از شهرت همسرش استفاده بکنه، خیلی برای خودش طرفدار جمع بکنه، مقام و قدرت جمع بکنه، اهل این نبوده. لذا از سابقه خوب دقت کنید، خیلی مسئله مهمه ها، از سابقه خودش دلیل میاره. میگه شما سابقه منو میدونید، اگه قرار بود من کتابی بیارم ادعای بکنم، خب قبلا باید این کارا رو کرده بودم. شما میگید که من قبلا هیچ کدوم از این کارا رو نکردم. این شخصیت خود پیغمبر. کتابی که میتونم معرفی کنم بهتون که بیشتر در رابطه با امی بودن نبی یکشم، یعنی بی سواد بودنش و اثبات این قضیه مطالعه کنیم، کتاب پیغمبر امی هست، نوشته استاد شهید مرحوم مطهری رحمت الله علیه. کتاب پیغمبر امی کتاب خوبی هستش، مطالعه کنید راجع به اون این وضعیت و این موضوع که پیغمبر بی سواد بوده و کسی از اون سابقه خوندن چیزی یا نوشتن چیزی رو نداشته. حالا بیایم راجع به وضعیت مردم اون زمان. وضعیت مردم اون زمان رو اگر ما ندونیم، وقتی با قرآن آشنا میشیم ممکنه بگیم که خب اون زمان مثلا روزگار علم و پیشرفت بوده، خب این قرآن هم تعجب نداره. اما وقتی با وضعیت علمی اون زمان آشنا میشیم، این تعجب ما بیشتر میشه، اعجاز قرآن بیشتر ظهور خواهد کرد که وضعیت عرب چگونه است. میدونیم که عرب پیغمبر زمان پیغمبر رو قبل از اون رو معروف است به عرب جاهلیت، یعنی افرادی که خیلی جاهل بودن، خیلی نفهم بودن، اهل خرافه بودن، خیلی کارها میکردن. چنان چند نمونهش رو اینجا یادداشت کردم که برای شما بنویسم، اگر بیشتر خواستید میتونید به همون جلد اول کتاب فروق ابدیت مراجعه کنید، اونجا بیشتر نوشته از خرافه هایی که اینها داشتن، از اعتقادات باطلی که اینها داشتن که چگونه بودن. اول که مردم بودن که از راه جنگ و غارتگری و این چیزها زندگی میکردن، این مردم وحشی بودن، متوحش، و دخترانشون رو زندگی میکردن، از میگفتن که اینا اول که از داشتن دختر برشون میومد به دلایل مختلفی، یکی از دلایلش این بود که میگفتن نونخور اضافی هستش مثلا، حالا برای اینکه روزی کم نشه یا زنده زنده دفن میکردن، همین زنده ها نمیکشتن و دفن میکردن، بلکه زنده زنده اینها رو دفن میکردن، با مادرهای خودشون ازدواج میکردن و مواد نیاز و ضرورتی خودشون فکر میکردن با مادرهای خودشون ازدواج میکردن. این وضعیتی که بود بود که اون موقع داشت. یا مثلا از خرافه دیگرشون این بود که اگه مثلا با گاو ماده مثلا می رفتن جای چشمه، گاو ماده اگر آب نمی خورد گاو نر رو شروع می کردن بزدن. بعد می گفتن چرا گاو، مثلا دلیلشون هم این بود که می گفتن این گاو نر توی شاخاش دیوه، این گاو ماده که این دیوارو می بینه می ترسه آب نمی خوره، مثلا این آب نمی خورد می چرا کتک می سدن. بعد مثلا یه یکی وقتی می مرد، اینو از بزرگانشون البته، وقتی می مرد چیکار می کردن؟ یه شترم یه قبرم می کردن از یه شتر، بعد این شطور هم زنده زنده همونجا میذاشتنش تو قبر، نه آبی نه چیزی تا بمیره. بعد دفن میکردن، میگفتن که این شطور برای این خوبه که این رئیس علی روز قیامت خواست مبعوث بشه پیاده راه نره خسته بشه، مثلا اون موقع سوار شطور بشه و شطور بیاد بره این ور اون ور. مثلا وقتی میخواستن یه جا وارد بشن، توی محلی برای اولین بار بود میخواستن وارد شن، یا حالا اولین بار هم نه محلی بودی نرفتن میخوان تازه وارد بشن، میگفتن خب ممکنه تو این دیو باشه چیزی باشه، به قول خودمون لولوی چیزی باشه تو اینجا، برای اینکه نترسن ده مرتبه صدای الاغ خودشون در میبردن که مثلا اون لولوها و اون دیو مثلا برن بیرون. یعنی شما این وضع فرهنگی مردم زمان پیغمبر هستش. یعنی چی؟ بت‌های شخصی خودشون میشستن، با چه جون کندنی مثلا یه چوب یا درخت میکندن خودشون، این چوب رو میتراشیدن، سیغلش میدادن، به چش میدادن، گوش میذاشتن، نون میذاشتن، همه چی براش درست میکردن، مثلا بدن میذاشتنش رو تاخته میپرستیدن، گفتن این خدای ماست و برن به اسم خدا. این فقر فرهنگی دوران پیغمبر. در زمان پیغمبر تاریخ بین 11 تا 17 نفر با سواد بیشتر ثبت نشده که اینها با سوادن در مکه و مدینه ثبت شده، بین 11 تا 17 نفر، یعنی اینقدر وضعیت سواد و علم در اونجا بد بود. البته مردم بسیار قوی بودن در شعرگویی و شعرخوانی، ولی خب اونها نه به خاطر علم با سواد بوده، نه، قریحه شعری عجیبی داشتن، عرب شعر همینطوری خوب میگفتن ولی سابقه فرهنگی دیگری نداشتن، خیلی وحشی و اینطوری اینجوری که توصیف کردن و خیلی چیزهای دیگه. حالا مثلا میخواستم بارون بیا، مثلا به دوم گاو دو تا چوب مخصوص مثلا میبستن، این گاو حالش میبرن میبرنش بالای کوه بعد آتش میزنن این چوبارو، خب دوم گاو آتش میگرفت دیگه، گاو داد میزد نعره میزد بعد میترید پایین میبرون، میگفتن خب این نعره شبیه نعره آسمان هست، این نعره کمک میکنه به آسمان که مثلا آسمان رعد و برق داشته باشه و مثلا برای ما بارون بیاد. خب این طرز تفکر اون مردم هستش، به قدر زیاد هست این. مثلا یه قبیله میمیسته مثلا یه حادثه کوچیک، مثلا 20 سال با هم دعوا میکردن، 20 سال جنگ خونریزی سر یه حادثه کوچیک، مثلا ارزشی نداشت، همیشه توشون جنگ و خونریزی بود به خاطر بهانه های کوچیک، این قبیله با اون قبیله سر یه چیز بی ارزش جنگ را میانداختن. این فرهنگ زبان دوران پیغمبر هستش، اینو باید بدونیم اگه ندونیم. بعد حالا تو یه همچین فرهنگی یه کتابی ظهور میکنه به نام قرآن که از هر لحاظ جامع هستش، همه دانشمندان نسبت به اون اعتراف دارن که در اون زمان، یعنی وضعیت اون زمان رو قبول دارن، خرافات اون زمان رو قبول دارن و اعتراف دارن که این نمیتونه در اون زمان کار بشر باشه، هیچ بشری نمیتونه در اون زمان یه همچین اطلاعاتی رو خودش به تنهایی کسب کرده باشه یا داشته باشه، یا مجموع علومش رو حتی مجموع انسان‌هایی که در اون زمان بودن نمیتونستن این همچین کتابی رو بیارن، با توجه به اون وضع وحشتناکی که اون موقع بوده. البته جنبه خرافه خوب دقت بکنید، جنبه خرافه پیغمبر هم وقتی افراد رو میفرستادیم و برای تبلیغ میگفت، میگفت سعی کنید خرافه ها رو توی مردم از بین ببرید و مردم رو با واقعیت آشنا بکنید. این همیشه بوده، همیشه خیلی جام هنوز هم هستش. مثلا اون موقع ها اینا اگه دندون مثلا کسی میافتاد، این دندون رو مثلا با انگشتاشو میگرفتن پرت میکردن بالا، میگفتن مثلا آفتاب یه دندون بهتر از این مثلا بده، مثلا از آفتاب منشأ اثر در دندون دادن و در چیزهای دیگه میدونستن، یا مثلا چیزهای دیگر. مردم ما خودتون یادتون هست زمان رژیم قبل مثلا سه‌شنبه آخر سال مثلا از رو آتیش میپریدن و با آتیش حرف میزدن و نمیدونن چیزی به آتیش میزدن و چیزی از آتیش میگرفتن، همیشه همینطوری بوده است، همین زمان هستن. خیلی از خرافاتی که در میون مردم هستش و مردم ازش آزاد نشدن، گرفتاری ها زیاد هست، خیلی از تو خانواده نمیدونن، خرافاتی که مربوط به ازدواج هست، خرافاتی که مربوط به خواستگاری هست، خرافاتی که مربوط به مردن هست، خرافاتی که مربوط به دید و بازدید هست، خرافاتی که مربوط به هدیه دادن ها هستش، خرافاتی که مربوط به خیلی مسائل دیگه، حالا هر چیز خرافه زیاد هستش که اینها باید یواش یواش شناخته بشه و افراد هر کدومشون هر کسی که میشناسه باید به فهم خودش این بت شکنی ها رو شروع بکنه و تن به اینها نده، به این مسائلی که مرد خرافه هست و هیچ جنبه دینی، جنبه خدایی، جنبه الهی که تایید شده باشه از طرف خدا، از طرف دین یا طرف علم مثلا، از طرف عقل تایید شده باشه نداره، باید با اینها مبارزه کرد، هر کس به سهم خودش باید این مبارزه رو پیش بگیره. خب حالا طبق جلسه گذشته باز یک 10 قسمت از اعترافات دانشمندان رو انتخاب کردم براتون پیرامون قرآن میخونم، یه صلوات خط بفرمایید. شاید این کتاب به راحتی دسترس شما قرار نگیره، من خودم قسمت بندی کردم، هر جلسه‌ای که به بودی از جهات اعجاز قرآن میپردازیم این اعترافات رو هم از دانشمندان عرض میکنن. این اعترافات خوبیش این هستش، اول از این اعترافاتی هستش که از طرف غیر مسلمان غالبا شده و ثانیاً بنده رو از توضیح بیشتر پیرامون درسایی که میگن بی نیاز بکنه، از زبان هم اینها بشنوید خوب هستش. مری گلورد، این یک خاورشناس غربی هستش، ایشون میگه قرآن لفظ به لفظ به وسیله جبرئیل بر محمد وحی شده و هر یک از الفاظ آن کامل و تمام است. از توضیح اینها رو هم در بحث الفاظ خدمتون عرض خواهم کرد، بلاغت و فصاحت قرآن. قرآن معجزه است جاوید و شاهد بر صدق و ادعای محمد. و شاهد بر صدق و ادعای محمد پیغمبر خدا. قسمتی از جنبه اعجاز قرآن مربوط به سبک و اسلوب انشای آن است. یعنی تقسیم کرده های جنبه های اعجاز رو. و این سبک و اسلوب به قدری کامل و عظیم و باشکوه است که نه جن و انس نمی توانند کوچکترین سوره، نظیر و شبیه آن را بیاورند. قسمت دیگر از اعجاز آن مربوط به تعلیمات و پیشگویی های است که در آن مندرج است و به نحو اعجاب آوری دارای اطلاعاتی است که مرد درس نخوانده ای مانند محمد هیچگاه قادر نبوده که شخصا آنها را جمع‌آوری کرده باشد. اینها رو بعد راجع به پیشگویی‌ها و جنبه‌های علمی توضیح خواهم داد. اعتراف بعدی از شخصی است به نام دوزیخ، آورشناس هلندی. قرآن کریم همواره مردم را به نیکوکاری امر کرده و انسان‌های سرکش و نافرمان را بیم و انذار می‌نماید. اعراب پس از آنکه مسلمان شدند و به قرآن ایمان آوردند با لباس نو و تازه‌ای در برابر جهانیان عرض اندام نمودند که آن لباس عبارت از صلح طلبی و آرامش خواهی و آزادی افکار در معاملات و رفتار بوده است. همون نکته است که عرض کردم خدمتتون، این اعرابی که با اون وضع توحش زندگی می‌کردند بعد از آمدن قرآن، بعد از آمدن پیغمبر، یکی از آرامترین، صلح طلبترین، متمدنترین و مترقیترین ملل جهان شدند. اعتراف بعدی از شلابن هست. شلابن رو بعدن اینجا که فهرست موضوعات قرآن رو خدمتون عرض میکنم کتابشون میارم انشاءالله، ببینید که چقدر زحمت کشیده روی فهرست الفبایی قرآن و موضوعات قرآن رو به صورت الفبایی در آورده. یک دانشمند فرانسوی هستش که روی قرآن زحمت‌های زیادی کشیده. تعلیمات قرآن و مواعظ آن تنها برای سران قوم نبود بلکه جهانی است. مردم از هر نژاد و ملتی که هستند منصفانه باید موقعیت بشر را از نظر علمی قبل از اسلام مورد مطالعه قرار دهند تا اعتراف کنند که علم و دانش به معنای وسیع آن به وسیله مسلمین برای جهانیان آورده شده و مسلمانان علوم و دانش خود را از قرآن که مانند دریای دانش بود گرفته و از آن نهرهایی ساختند. قرآن برای همیشه زنده است و هر کس از مردم جهان به قدر درک و استعداد خود از آن بهره برمی دارد. اعتراف بعدی از یک دانشمند آلمانی هست به نام نولتکه. قرآن با منطق علمی و روش اطمینان بخش و قانع کننده ای که دارد دلهای شنوندگان خود را به سوی خیش توجه داده و آنها را طرف خطاب قرار می دهد و همواره بر دلهای کسانی که از دور با آن مخالفت می ورزند تسلط یافته و آنها را به خود می پیوندد. فضیلت قرآن با داشتن سادگی و بلاغت خاص خود به اوج کمال رسیده است. این کتاب توانست از مردمی وحشی و بی‌تربیت ملتی متمدن ایجاد کند که تعلیم و تربیت دنیای خیش را بر عهده گرفتند. اقتدار بزرگترین اعمال ممکنه و خدمات عالیه گردیده است. این کتاب بهترین صحت دعوای محمد پیغمبر عظیم الشأن اسلام می باشد. این جمله رو همونطور که عرض کردم یک دانشمند آمریکایی به نام درابر گفته. اعتراف بعدی از یک کشیش هست به نام هنر پریلاس یا لائس. قرآن نه تنها اعراب وحشی و باربر را داخل اسلام کرد، حالا شاید بربر بوده نظرش، بلکه هزاران ملل و طوائف وحشی و بیدادگر را تحت لوای خود جمع کرد. اعتراف بعدی از یک دانشمند ایتالیایی هست به نام پروفسور واگلری، ایشون استاد دانشگاه ناپل هستش. ما در این کتاب مخزنها و ذخایری از دانش بشر میبینیم که مافوق استعداد و ظرفیت باهوشترین اشخاص و بزرگترین فیلسوفان و قویترین رجال سیاست است. به دلیل تمام این جهات است که قرآن نمیتواند کار یک مرد تحصیل کرده باشد. میگه تحصیل کرده داخل پیغمبر بی سواد بوده. به دلیل تمام این جهات است که قرآن نمیتواند کار یک مرد تحصیل کرده باشد، آن هم مردی که تمام عمرش را در میان جامعه غیر مهذب گذرانیده، یعنی جامعه وحشی که از محیط مردان دانش و دین بسیار به دور بودند. این مرد کسی است که همیشه اصرار می‌ورزید که فردی است مانند سایر افراد بشر، انا بشر و مثل کن، و در این صورت بدون کمک خداوند مقتدر نمیتوانست معجزاتی انجام دهد. منشأ و مستر قرآن فقط ممکن بود از ساحت آن خدایی سرچشمه گرفته باشد که علم وی به آنچه در آسمان ها و زمین است احاطه دارد. اعتراف بعدی از دکتر موریس، دانشمند فرانسوی: قطعا قرآن بهترین و عالی ترین کتابی است که قلم سن و دست ازلی برای بشر ظاهر ساخته است. اعتراف بعدی از بورس وورس اسمیت: من با کمال جرأت ایمان دارم که روزی عالی ترین فلسفه های انسانی و صادق ترین اصول مسیحیت تصدیق خواهند کرد و ایمان خواهند آورد که محمد پیغمبر بود، پیغمبر حقیقی از جانب خدا. اعتراف بعدی از گاندی هست. گاندی رو دیگه همتون که میشناسید، شخصیت هندی: اسلام در ایام پر افتخار خود نسبت به پیروان ادیان دیگر حسن سلوک ابراز داشت و تحسین جهانی را برانگیخت، و هنگامی که ملل اروپایی در تاریکی نادانی غوطه‌ور بودند، اسلام مانند ستاره درخشانی در آسمان مشرق زمین درخشیدن گرفت و نور سعادت و خوشبختی را بر دنیای پرغوغایی پرتو افکن ساخت. من یقین دارم که زور شمشیر نبود که برای اسلام جا باز کرد و آن را ترقی داد، بلکه سادگی محکم و فروتنی شخص پیامبر اسلام و دقت او در امر عدالت و محبت و احترام حضرتش نسبت به رفقا و پیروان، و نیز جرأت او بود که چنین امری را به انجام رسانید. آخرین اعتراف از پرنس ژیلوالی: دانشمند ایتالیایی: عظمت اسلام از همین جا پیداست که آغاز تمدن اسلامی از بد و پیدایش اسلام و رسالت پیغمبر شروع شد. این نکته دقیقی است که ایشون می‌فرماید. شما خب برای هر کدوم از تمدن‌ها تاریخ دارید: تمدن یونان، تمدن مصر، تمدن چین، تمدن ایران. میگه عظمت اسلام از همینجا پیداست که آغاز تمدن اسلامی از بدو پیدایش اسلام و رسالت پیغمبر شروع شد، در صورتی که تمدن اروپایی 600 سال پس از مسیح و مسیحیت آغاز خود نمایی نموده است. یعنی به محضی که اسلام آمد، تمدن اسلامی هم شروع شد، اما وقتی مسیحیت آمد تمدن مسیحی شروع نشد. بعد از مسیحیت مسیحی ها چند صد سال دوران توحش رو به سر می بردن. اینم از حتی اعترافات زیادی است. من انتخاب کردم، نمیخواستم که حوصله شما خیلی سر بره، این مقدار قسمت های کوتاه رو انتخاب کردم. اعترافات زیبا و خوب و مهمی هستش که دانشمندان غیر مسلمان کردن پیرامون قرآن، اونهایی که خوب با قرآن سرکار داشتن و مطالعه کردن. جلسات بعد انشالله جهات علمی قرآن رو، بعضی از معجزات علمی قرآن رو انشالله با هم بررسی خواهیم کرد. سوالی نیستش از خواهران؟ سوال نداره. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.